اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم، ان ازل او زل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او زل، بلغزانم یا لغزانده شوم، ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. همونطوری که دوست بزرگوارمونم فرمودن، شب گذشته یه قدم دیگری برداشتیم در گفتگوی توحیدی که خدمت دوستان تقدیم کرده بودیم. این گفتگوی توحید سالهای سال پیش استاد گرانقدری داشتم که میگفت سخت ترین علم توحیده، علمن و عملا. علمن به این معنا که آدم بفهمه توحید چی میخواد بگه، این میشه علمنش. عملا به این معنی که بتونه اون چیزی رو که از توحید دریافت کرد تو زندگیش جاری بکنه. متاسفانه گویندگان مباحث توحیدی، مباحث توحیدی رو ناقص و نارسا غالبا به ما تحویل دادن، لذا ما تو همون قسمت علمیش آشنا نشدیم که توحید چیست. در قسمت عملش هم که خودمون ناتوان بودیم، نتوانستیم گفتگوهای توحیدی رو که درک نکردیم در زندگیمون جاری بکنیم. ما تمام تلاشمون اینه که یک گفتگوی صحیحی رو آنگونه که قرآن کریم داره با ما مطرح میکنه خدمت دوستان تقدیم کنیم، و آرزومون اینه که این گفتگو به گونه ای ارائه بشه که برای دوستان ارزش کاربردی پیدا بکنه. یعنی اشخاصی که به این گفتگو گوش میسپارند در پایان خلاصه این گفتگو احساس کنن که داره برشون کاربردی میشه، داره تو زندگیشون آثار ایجاد میکنه. بله، این گفتگو رو میشه وارد زندگی کرد و چرخهای زندگی رو باش چرخون. حالا امشب جلسه یه پنجم گفتاری پیرامون تربیت توحیدی قرآن کریم رو خدمت شما تقدیم میکنیم، با یه مرور کوتاهی بر آنچه که در شب گذشته تقدیم شد. در شب گذشته دیدیم که از بیانات قرآن کریم، الله مصدر و منبع جوشش تمام هویت هاست و مالک حقیقت وجود ماست، و این مالکیتش هم مالکیت حقیقیه، به این معنا که در مالکیت حقیقی قوام و هستی ملک به مالک وابسته است. یعنی اگر اون یه لحظه از ملک قطع توجه کنه، ملکی در کار نخواهد بود. مالکیت حق تعالی مالکیت حقیقیه، در نتیجه حق تعالی مالک حقیقی ماست، و محصول این گفتگو اینه که قوام ما و قوام هستی ما خلاصه به دست حق تعالی است. یعنی چی؟ یعنی قوام هستی ما، صفات ما و افعال ما همه به حق تعالی وابسته است. این گفتگو گفتگوی توحیده. پس توحید چیست؟ شما دارین در این صفحه پاسخ چالش توحید چیست رو میبینید، گرچه در صفحات بعدی هم قدم های دیگه برمیداریم که هر قدمی خودش یه خلاص پرده رو از رخ زیبای توحید برداره. پیام انا لله این بود که تمام دارایی ما، یعنی اصل وجود ما و به تبعش صفات، تمام صفات ما و افعال ما به حق تعالی وابسته است، و اگر منبع وجود یعنی الله تعالی لحظه ای از ما قطع توجه بکنه، ما و صفت و فعلی در کار نخواهد بود. آثار عملی از همینجا شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی این گفتگو مربوط به همه ماهای عالمه، نه فقط مای من، نه فقط من و صفات من و افعال من، شما و صفات شما و افعال شما، آسمان و زمین و کوه و دریا و آب و آتش و سبزه و گیاه و جاندار و جانور و همه موجودات عالم، موجودیتشون، هویتشون، صفاتشون و افعالی که ازشون سر میزنه ملک تلق حق تعالی است. و اگر حق تعالی لحظه قطع توجه کنه، من و مایی در عالم در کار نخواهد. پیام انا لله اینه که تمام دارایی ما به حق تعالی وابسته است. اما انش به ما میگه که شما نسبت به این حقیقت یا مرددین یا منکر. و ممکنه به زبونتون انکار نکنید، به ما داره میگه من و امثال من، گرچه ممکنه من و امثال من به زبان اون انکار نکنیم، ولی اثری از این حقیقت در رفتار ما مشاهده نمیشه. این حقیقت یه حقیقته، اگه یه حقیقت باید آثار در رفتار داشته باشه، که همه گفتگوی ما در این بخشه که رفتار توحیدی ما باید چگونه باشه، ما باید چه بکنیم. بحثای نظری که به درد نمیخوره که شما هزار صفحه راجع به توحید بنویسید و بگویید و سخنرانی کنید و استدلال کنید، ولی اگر این گفتگو منجر به آثار عملی در زندگی نشه اثری نداره و در رفتار ما مشاهده بشه. این خلاصه گفتگوی شبهای گذشته. و اما ادامه سخن، بخش دوم آیه و جمله دوم آیه انا الیه راجعونه. ما از اول بحث وقتی که شروع کردیم گفتیم میخوایم راجع به تربیت توحیدی قرآن کریم صحبت کنیم. در این گفتگو میخوایم بگوییم که اگر قراره که ببینیم تربیت توحیدی چیه، قبلش باید ببینیم توحید چیست. در پاسخ به چالش توحید چیست گفتیم میتونیم به مواضع مختلفی از قرآن کریم سر بزنیم و این چالش رو دسترسش رو پیدا کنیم. ما به آیه انا لله و انا الیه راجعون مراجعه کردیم، انا لله رو گفتیم، حالا امشب میخوایم راجع به انا الیه راجعون صحبت کنیم. با تحلیل آیه انا لله بخش اول انا الیه راجعون هم تحلیل شد. پس اناشو الان میدونیم یعنی چی. انا اون ناش یعنی تمام دارایی ما، این معنی ناس، یعنی اصل هستی ما و صفات ما و افعال ما، تمام دارایی ما ایناست دیگه. اون نا داره از این سخن میگه، اون ان نه داره از این سخن میگه که شنونده نسبت به این حقیقتی که میخواد الان انا الیه راجعون ازش حرف بزنه یا مردد یا منکر، و ممکنه به زبونش انکار نکنه ولی در عملش دیده نمیشه آثار پیام انا الیه راجعون. برای کامل شدن تحلیل آیه ما لازمه چند تا مورد دیگر رو بررسی کنیم. بس انا در آیه قبلی بررسی شد، یه بررسیمون جایگاه کلمه الهی هست. این الهی از جای خودش جابجا شده و این جابجاییش یه آثاری داره. دومی ساختار جمله ان الهی راجعونه. در دو شب گذشته خدمتتون عرض کردیم که روش کار ما ادبیات تحلیلیه. در ادبیات تحلیلی یکی از چیزایی که ما بررسی می‌کنیم خود ساختار جمله است. معمولاً کسایی که جملات رو ترجمه می‌کنن یا توجهی به ساختار جمله ندارن یا ترجمه کشش نداره که اون نکته‌ها و ظرافت‌ها و خصوصیات که در ساختار جمله است رو به ترجمه بکشن. سومین چیزی که باید بررسی کنیم که کلید واژه این آیه است، کلمه راجعونه. آیات کلید واژه‌هایی دارن که وقتی اونو باز می‌کنی آیه شروع می‌کنه به نورافشانی. به ترتیب جایگاه الیه رو ملاحظه بفرمایید. کلمه الیه تو آیه انا الیه راجعون از جای خودش حرکت کرده. اگر بخوایم این آیه رو ترتیب به ترتیب کلمات بنویسیم باید بگیم انا راجعون الیه، یعنی الیه بعد از راجعون جاش از جای خودش جابجا شده، مقدم شده. حالا اگه مثلا دوستان بپرسن از کجا اینو میفهمی، میگیم دیگه این که از کجا میفهمیم ما باید یه کمی ادبیات عرب خونده باشیم، با جار و مجرور آشنا باشیم، با تعلق جار و مجرور به فعل و شبه فعل آشنا باشیم تا بفهمیم که این جابجا شده. حالا اون بحثای ادبیشو میذاریم کنار، شما فعلا به ما اعتماد کنید که ما از مثلا خودمون حرف نمیزنیم، این مطلبی که داریم میگیم حتما یه سند علمی تو ادبیات داره. دوستانی هم که یه کمی با ادبیات آشنا باشن میدونن که این چیزی که ما میگیم همطوری حرف بدون سند نیست. پس الیه جابجا شده. جایگاه کلمه الیه در اصل بعد از راجعونه، یعنی طبق ترتیب باید آیه اینطوری باشه انا راجعون الیه. چرا مقدم شده؟ دلایل متعددی میتونه داشته باشه. یکی از مهمترین دلایل تقدیم حصره. داره یه چیز رو حصر میکنه. خب فعلا ما به همین مقدار بسنده میکنیم. در پایان گفتگومون اثری رو که حصر توی ترجمه آیه انا الیه راجعون داره ایجاد میکنه بیان خواهیم کرد. پس فعلا نکته اولی که ما متوجه شدیم اینه که یه جار و مجرور، یه کلمه، یه عبارت الیه جابجا شده و این جابجایی معنی حصر داره. حالا شاید مثلا بعضی دوستانی که این گفتگو رو میشنون و حالا مثلا با زبان فارسی هم خیلی آشنا نباشن ممکن عزیزانی باشن که مثلا در اون کشورهای خارجی از کودکی اونجا بوده باشن، اگر این گفتگو رو میشنون شاید این حالا حصر یعنی چی، و اونم بعد میگیم انشاءالله که حالا حصر یعنی چی. تحلیل کلمه راجعون. کلمه راجعون از ماده رجع است، ر و جیم و عین. کتاب شریف التحقیقی از کتابهای خیلی خوب در لغت قرآنیه میگه که ریشه واحد این کلمه، یعنی اون معنی اساسیش، هر کلمه یه معنی اصلی و ریشه‌ای داره، بعد از اون معنی اصلی و ریشه‌ایش معانی دیگری هم منشعب میشه، معانی فرعی و ثانویه کلمه. اون معنی اصلی و ریشه‌ای این ماده ر و جیم و عین که حالا رجع، یرجع و رجوع، راجعون، مرجع، همه این کلماتی که از این خلاصه مشتق میشه تو قرآن بعد خیلی هاشو میبینید دیگه، مثلا الیه مرجع و کم جمعی هم. به معنی بازگشت به آنچه قبلا بوده. پس معنی رجوع یعنی بازگشت به آنچه قبلا بوده. تو فارسی هم ما به همین معنی ازش استفاده میکنیم، میگه مثلا رجوع کردم به اون مطلبی که قبلا خونده بودم. رجع یعنی برگشت. خب این تا اینجا. کلمه راجعون اسم فاعله از ماده رجع است و معنای رجع هم بازگشته به آنچه قبلا بوده. در نتیجه معنای کلمه راجعون میشه رجوع کننده، بازگشت کننده، بازگشت کننده به اون چیزی که قبلا بوده. خب این تا اینجا. تا اینجا این معنای خود ما رو گمراه میکنه، چون یه کمی توضیح بیشتری لازم داره، بعد حتما توضیح بیشتری راجبش بدیم. با شنیدن این معنای کلمه راجعون که گفتیم رجوع کننده یا بازگشت کننده به آنچه قبلا بوده، اولین چیزی که به ذهن ما میرسه بازگشت مکانیه. خب ما الان توی این مکان مجازی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، شب قبل در خدمت دوستان بودیم، اما حالا دوباره برگشتیم به این فضای مجازی. اینو میگم برگشت مکانی. البته مکانمون مکان مجازیه، توی ادبیات هم مکان مجازی داریم هم مکان حقیقی. حالا اگه یه جایی بوده باشیم، مثلا در تهران زندگی میکردین، تشریف بردین یه کشور دیگه، حالا برگشتین به تهران، میگید برگشتم به تهران، برگشتم به ایران، میشه برگشت. پس اولین معناش مکانیه. این معنا ما رو گمراه میکنه، فکر میکنیم که ما قراره برگردیم یه جایی، قبلا یه جایی بودیم، حالا میخوایم الان برگردیم یه جایی. پس انا الی راجعون یعنی ما یه جایی برمیگردیم. پس این داستانی که پیش میاد اینه، گمراه میشیم با شنیدن این معنا، فکر میکنیم که حقیقت وجود ما، چون انا معنیش حقیقت وجود ما بود دیگه، از یه جایی جدا شده و بعد قراره به اونجا برگرده. خب اونجا کجاست؟ الیه، هش میگه که الیه یعنی حق تعالی دیگه، به الله تعالی برمیگرده. بعدم هیچ برامون حاصل نمیشه که خب یعنی چی؟ بعد مثلا ما در نزد الله تعالی بودیم، بعد از اونجا اومدیم، بعدم مثلا حالا میخوایم برگردیم. حالا آخرش هم مثلا یه دونه شعرم تنگش میزنیم، میگیم بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. بعدم خیال میکنیم فهمیدیم، در حالی که نفهمیدیم. نفهمیدیم آیه انا الی راجعون چی گفت. بعدم فکر میکنیم مثلا این آیه فقط برای مرگه، یکی هم که آیه میکنه میگه ما رو یاد مرگ ننداز، در حالی که بعد به دست آقای قاضی وقتی میدیم میگه عالی ترین درجات توحید رو داره میگه. ما نمیفهمیم، نفهمیدنم خودمون هم نمیفهمیم، نمیفهمیم که نفهمیدیم، فکر میکنیم فهمیدیم، میشه جهل مرکب. اما رجوع حتی تو استعمال هایی که ما میکنیم هم یه معنای دیگه داره. مثل چی؟ مثلا شما میگید کتاب مرجع، درسته؟ میگید کتاب مرجع. کتاب مرجع چیه؟ کتاب مرجع کتابی که ما برای دریافت صحت و اصالت یه مطلب به اونجا مراجعه میکنیم. مثلا شما میگید سند این حرفت کجاست؟ میگم سند حرفم کتاب التحقیقه، این لغت رو تو کتاب لغت التحقیق دیدم، میشه کتاب مرجع. میگید خب التحقیق خیلی معتبر نیست، میگم تو لسان العرب دیدم دیگه، این دیگه مرجع دیگه. مثلا در لغت کتاب مرجع داریم، در صرف و نحو کتاب مرجع، در همه علوم ما یه سری کتابای مرجع داریم دیگه، مثلا در طب کتاب مرجع داریم که به اونجا مراجعه میکنن، کتابهای مرجع. این استعمال مرجع به چه معناییه؟ به تعبیر دیگه کتاب مرجع کتابیه که مصدر، ریشه و محل ارزش دادن و اصالت دادن به یک مطلبه. اگه من سند مطلبمو بگم، مثلا من یه حرفی میزنم میگم که مرگ از نفسهای شما به شما نزدیک داره، خب شما میگه این مرجعش کجاست؟ میگم کلمات امیرالمومنین. میگه آها براتون ارزش پیدا میکنه، چون این دیگه حرف حسین رحیمی نیست، حرف علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، امیرالمومنین داره این حرف رو میزنه نه حسین رحیمی. پس مصدر ریشه و محل اصالت دادن. حالا ما انشاءالله به زودی راجع به این مطلب بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس الان یه دریچه برامون باز شد که مرجع لزوما مرجع مکانی نیست، میتونه یه جایی باشه که داره ریشه که داره اصالت میبخشه به یه چیزی. خب حالا بریم در جمع‌بندی و تحلیل انا الیه راجعون ببینیم چی گیرمون میاد. پیام انا لله این بود که تمام دارایی ما، یعنی اصل وجود ما و تمام صفات و افعال ما، به حق تعالی وابسته است و ملک حقیقی اوست. یعنی اگر منبع وجود یک لحظه از ما قطع توجه بکنه، ما و صفت و فعلی در کار نخواهد بود و ما نسبت به این حقیقت یا مرددیم یا منکریم. ممکنه به زبونمون این کار نکنیم، ولی اثری از این در رفتار ما مشاهده نمیشه. پیام انا الیه راجعون چیه؟ پیام انا الیه راجعون اینه که تمام دارایی ما، یعنی اصل وجود ما و صفات ما و افعال ما، علاوه بر این که به حق تعالی وابسته است، انا لله اینو گفت، علاوه بر این که به حق تعالی وابسته است، دائما و لحظه به لحظه این دارایی از منشأ و مصدر و منبعی داره سرچشمه میگیره. ببینید خیلی این مطلب فوق‌العاده است، دقت بفرمایید. یه وقت شما یه کتابی رو به من میدین، خب این کتاب دیگه مال منه، دیگه مال شما نیست، از دست شما خارج میشه، میشه مال من، شما دیگه اون کتاب رو ندارین. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن مالکیت اعتباری. یکم از این دقیقتر و رقیقتر و عرض شود به دنیای معنویت نزدیکتر اینه که شما یه علمی دارین، اون علمتون رو میدین به من، به من آموزش میدین، از علم خودتون هیچی کم نمیشه، ولی منم صاحب اون علم میشم. ولی دیگه حالا این علم من به شما وابسته نیست، یعنی که شما از کنار من تشریف ببرید یه جای دیگه، علم من نابود نمیشه، علم من هست. اینم یه جور مالکیت. اما یه وقت هست که شما جلو آینه میستید، به یه تصویر تو آینه ایجاد میکنید، تصویر خودتونو. اینجا این تصویر شما توی آینه هیچ کدوم از اون دوتا مثال قبلی نیست. یعنی درسته این تصویر رو شما ایجاد کردین، ولی بقا این تصویرم به شماست. یعنی اگه یه لحظه از جلو آینه شما برین کنار، دیگه تصویرتون توی آینه نیست. انا الیه راجعون داره اینو میگه، میگه انا لله میگفت تمام دارایی ما ملک الله تعالی است. انا الیه راجعون میگه فکر نکنین که حالا اینو بهتون داده الان مال شماست، یه لحظه قطع توجه کنه دیگه مال شما نیست. خب حالا ببینین، در نگاه سطحی و ظاهری به نظر میرسه پیام انا الیه راجعون اینه که تمام دارایی ما، یعنی اصل وجود ما و صفات ما و افعال ما، از یه جایی جدا شده، بعد قراره به اونجا برگرده. اونجا کجاست؟ الیه. میگیم خب این هم که به الله میخوره، یعنی به سوی الله. بعدم مثلا ترجمه میکنیم همه از خداییم، به سوی خدا برویم. این جمله معروف شنیدین دیگه، حالا بزرگتر هم سن و ساله ما یادشون، موقع تلویزیون اینا رو پخش میکرد، الان دیگه پخش نمیکنه. اول یه عبارتی این بود، همه از خدا این به سوی خدا، فهم کنیم ترجمهش اینه. این نگاه سطحی و ظاهریه، هیچ ارزش چندانی هم نداره، یعنی کار نمیکنه، فقط یه تصور ذهنیه که ما یه روز میمیریم به سوی خدا میرویم. بعد از این نگاه تصورمون اینه که ما یه روز میمیریم، از اینجا یعنی دنیا، میریم یه جای دیگه که اسمش آخرته، و در اونجا یعنی آخرت الله تعالی رو ملاقات میکنیم و در پایان سیر به اون میرسیم. سوال، این گفتگو برای شما چقدر دسترسی داره؟ چقدر تو زندگیتون کار کرد داره؟ نمیخوام بگم اصلا نداره، خب داره، ولی چقدر؟ عناصر مؤثر تو این نگاه زمان و مکانه و جدا شدن یه چیزی از یه چیز دیگه. و در نهایت پیوستن اون دوتا چیز به هم دیگه، انگار یه چیزی از یه چیزی جدا شد، حالا میخواد برگرده، مثل باران که مثلا از اقیانوس جدا میشه، بعد میاد میباره، بعد دوباره برمیگرده تو رودخانه، دوباره برمیگرده به اقیانوس. فکر میکنیم ما اینجوریم. سوال اینه که این نگاه چقدر برای شما دسترسی ایجاد میکنه، چقدر کار میکنه برای دسترسی، یعنی کار کرد چقدر براتون کار میکنه. جوابش با شما، من چیزی نمیگم. حالا ببینید، جمله انا الیه راجعون جمله اسمیه است. همواره زمان جمله اسمیه تو زبان عربی حاله، مگه قید زمان بهش اضافه کنید. مثلا وقتی شما میگید علیون عالمون، اینو هیچ کس ترجمه نمیکنه علی عالم خواهد شد، معنیش اینه که علی عالم است، مگه یه قید زمان بذارید توش. مثلا بگید علیون زاربون امس، علی دیروز کتک کاری میکرد، بله اینجا میشه دیروز چون کلمه امس رو آوردید. اما اگه کلمه امس به معنی دیروز رو نگیرید، بگید علیون زاربون، ترجمهش اینه علی زارب است، علی الان داره یکی رو میزنه. انا الیه راجعون اصلا ترجمهش آینده نیست. از طرفی جمله اسمیه معنی ثبوت و استمرار داره، یعنی یه اتفاقی داره همینطوری مرتب میفته. البته همه جمله اسمیه اینو ندارن ها، ولی این جمله اسمیه داره. حالا توضیحشو نمیدم دیگه، ادبیات حوصله‌تون سر میره، ولی بدونین که سند داره این حرف که میزنیم. از طرف دیگه کلمه راجعون در انا الیه راجعون که خبر جمله شماست، به قول ما فارسی زبان ها گزاره جمله ماست، یه اسم فاعله. معنای این مطلب چیه؟ معنای این مطلب اینه که ترجمه جمله به زبان آینده یه ترجمه غلطه. یعنی اگه کسی ترجمه کنه ما به سوی او باز خواهیم گشت، قطعا داره این جمله رو غلط ترجمه میکنه از لحاظ قواعد زبان عربی. معنی این جمله به زبان عربی اینه، وقتی فارسی ترجمه میشه اگه بخواین رعایت چارچوب عربیشو بکنین، همون چارچوب عربی رو به فارسی ترجمه کنین، باید اینجوری ترجمه کنین، باید بگین ما همین الان و در همین لحظه به نحو ثابت و مستمر و تکراری در حال نشأت گرفتن و ظهور دائمی از یه جایگاهی به نام الله‌ایم. مرجعم درست ترجمه کردم، راجع اونو. ببینید این جمله رو یه بار دیگه ببینیدش. ما همین الان در همین لحظه و همه لحظات آینده به نحو ثابت و استمراری دائما، لحظه قطع نمیشه این مسئله، در حال نشأت گرفتنیم و ظهور دائمی از کجا؟ از یه جایگاهی به نام الله. ما وقتی جلوی آینه وای میسیم، یه تصویر تو آینه ایجاد میشه، یا ظهور خود ماست، ما توی آینه ظاهر میشیم. غیر از اینه یه تصویره، مثل نقاشیه، یا ظهور من و شماست. و آیا یه چیزی تو آینه ایجاد میشه دیگه هست، یا دائما داره ایجاد میشه؟ دائما تصویر شما تو آینه داره ایجاد میشه، دائما نور میخوره به بدن شما، منعکس میشه روی آینه، از روی آینه منعکس میشه به چشم شما، شما خودتون رو تو آینه میبینید دیگه. اینه دیگه از لحاظ علمی دیگه، درسته؟ در این نگاه عمیق پیام آیه عوض میشه. ما یک کمی مثل آقای قاضی میتونیم بفهمیم. پیام آیه این میشه که حقیقت وجود ما و تمام ابعاد وجودی ما، یعنی صفات ما، افعال ما، حرف زدنمون، فکر کردنمون، مشاهده کردنمون، اثرگذاریمون، اثرپذیریمون، اگه توی یکی اثر میذاریم، اگه یک کسی داره حرف میزنه در ما اثر ایجاد میشه، اگه میشنویم، اگه میبینیم، اگه حیات داریم، اگه علم داریم، اگه قدرت داریم، اینا میشه ابعاد وجودی ما. اگه ما ماییم و هستیم، از یه جایگاه، جایگاه با جا فرق میکنه، مکان نیست، جایگاهه، آمده و قرارم نیست برگرده، آمد و رفت نیست، چون اون مکان نیست، بلکه دائما داریم میجوشیم. الان تا باز میگیم میجوشیم، یاده مثلا کتری و قابلمه میفتیم که داره میجوشه، ناچاریم دوباره کلمه اضافه کنیم، یعنی داریم ظاهر میشیم. ما ظهور جایگاه الله، عالم خدای ظاهره دیگه، و دائما این اتفاق داره میفته. در این نگاه حقیقت وجود همگی ما یا همه ابعاد وجودی ما دائما از منبع وجود، یعنی الله تعالی، در حال ظهوره. و اگر منبع وجود لحظه قطع توجه کنه، نه منی در کار بود نه مایی. نه آسمانی هست و نه زمینی، نه کوهی نه دریایی، نه انسان و نه حیوانی و نه گیاهی، نه ابر و باد و مه و خورشید و فلکی. ز شهر دوست می آیم پیام عشق بر لب خواهم. ما دائما داریم از شهر دوست میایم. اون که میگه بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، این جدایی اینه. ز شهر دوست میایم پیام عشق بر لب ها، به تلقینی کنم آزاد طفلان را ز مکتب ها. میگه اومدم بچه ها رو از کلاس مکتب برم ببرم بالا، یه کلاس دیگه رو بهشون نشون بدم. آیه داره اینو میگه، شاعر داره اینو میگه، آیه انا الهی راجعون داره اینو میگه. میگه میخوام از این کلاس ما همه از خداییم به سوی خدا میرویم بیرونتون بیارم، آزادتون کنم از مکتب، از کلاس اول، یه کلاس دیگه ای رو ببینیم. بگو منصور از زندان انا الحق گو برون آید، که دین عشق ظاهر گشت و باطل ساخت مذهب ها. خب این چیه؟ چی میخواد بگه؟ اینو میخواد بگه. به محض التفاتی زنده دارد آفرینش را، اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. میگه تمام عالم، آسمان و زمین و کوه و دریا قالبن، همه به توجه اون هستن. یه لحظه اگه اون قطع توجه کنه قالب ها از هم فرو میریزن. پیام انا الیه راجعون اینه که تمام دارایی ما، یعنی اصل وجود ما و تمام صفات و افعال ما، از منبع وجود یعنی الله تعالی در حال ظهور دائمیه، و اگر منبع وجود لحظه قطع توجه کنه ما و صفت و فعلی در کار نخواهد بود. برقی از منزل لیلا بدرخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. دائما سخن انا لله و انا الیه راجعون اینه که دائما برقی از منزل لیلا داره درخشیدن میکنه. اگه اون برق اصلا ندرخشه مایی در کار نیست. جذبه این برق، خب ما به این برق توجه نداریم. اگه توجه داشته باشیم که عالم ظهور اللهه، اون وقت جذبه این برق من و تو رو از ما میستانه. دیگه دلمون به آسمان خوش نیست، دلمون به زمین خوش نیست، دلمون به باران خوش نیست، دلمون به شغلمون خوش نیست. کار میکنیم ولی در بند کارمون نیستیم. به قول دوست عزیزمون که دیشب میگفت فکر میکنیم حیات و مماتمون به دست استادمونه. به استادمون احترام میذاریم، بله استادمون اثرگذاره، ولی اثرشو از کی گرفته؟ بله شغل بالاخره ما رو تأمین میکنه، ولی اثرشو از کی گرفته؟ دارو ما رو شفا میده، ولی اثرشو از کی گرفته؟ آب تشنگی ما رو برطرف میکنه، ولی اثرشو از کی گرفته؟ بله ما میشینیم فکر میکنیم، تدبیر میکنیم، اندیشه میکنیم، ولی فکر و تدبیر و اندیشه ما از کجا میجوشه؟ مگه همیشه اندیشه ما کار میکنه؟ وقتی توجه به او میکنیم اون وقت من از من میگیره، همه منها رو از ما میگیره، نه فقط منو. تو دیگر تو نیستی، تو همه اویی و او همه تو. قال مولانا امیر المومنین لنام الله حالاتون هو فیها نحنو و نحنو فیها هو و مع ذلک هو هو و نحنو نحنو. امیرالمومنین فرمودن ما در معیت با الله تعالی حالاتی داریم که در آن حالات او ماییم و ما او. با این وجود او اوست و ما ماییم. چی داره میگه؟ او اوست و ما ماییم، منتها یک داستانی اینجا هست، یه من توهمی هست که خود ما هستیم. چون خودمون توهم زدیم که ما هستیم، فکر میکنیم عالم هم هست و بعد هم با آسمان سر کار داریم، با باران سر کار داریم. باران نیاد زندگیمون به هم میریزه دیگه، نمیدانیم که باران در دست باران سازه. اما اگه این من توهمی کنار رفت، اون وقت من حقیقی پیدا میشه، همونی که امیرالمومنین اسمشو میاره، نحنو هو و هو نحنو. اون وقت اینو میگی کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن. این که گوید در دل من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ آیا برداشت شما از آیه و انا الیه راجعون تغییر کرد؟ براتون یه دسترسی تازه پیدا شد؟ کاربردی تو زندگیتون داره این دسترسی؟ غم و غصه هاتون رو برطرف میکنه؟ استراباتون رو کنار میزنه؟ پاسخ با شما. اگه بهتون گفتن همه مردم بر علیه شما اقدام کردن، ما شما میگید حسبنا الله و نعم الوکیل، اینطوری که قرآن نقل میکنه. جواب با شما. بگذار که بر شاخه این صبح دلاویز بنشینم و از عشق سرودی بسرایم. آنگاه به صد شوق چو مرغان سبکبال هر گیرم از این بام و به سوی تو بیایم. من نیز چو خورشید دلم زنده به عشق است، راه دل خود را نتوانم که نپویم. هر صبح در آینه جادویی خورشید چون می نگرم او همه من، من همه اویم. ما آتش افتاده به نیزار ملالیم، ما عاشق نوریم و سروریم و صفاییم. بگذار که سرمست و غزلخوان من و خورشید بالی بگشاییم و به سوی تو بیاییم. خیلی ممنون از اینکه به این گفتگو توجه داشتین. من عرضم رو تمام میکنم. برای همه کسانی که ما از گفته‌هاشون، از اشعارشون، از مطالبشون استفاده میکنیم، چه در قید حیاتن چه در قید حیات نیستن، طلب مغفرت میکنیم، از اعضا میکنیم که یه صلواتی برای همه‌شون ختم بفرمایید.